رادیو آشنا صدای امریکا.
شنوندگان گرامی سلام، شب همه شما بخیر. قدیر مشرف هستم همراه با رویا زمانی و همکارانم در این یک ساعت خبری با شما هستیم. نخست توجه کنید به سرخط خبرها.
آغاز برنامه 5 ساله برای بهبود وضع کودکان در افغانستان، اشتراک جان کری در مذاکرات هسته ایران و نمایش 4 هلیکوپتر جدید خریداری شده توسط ایران.
شنونده های عزیز، پس از خبرها بازپخش گزارش ها و برنامه رازیانه به میزبانی هاشم حبیبزاده خدمت شما تقدیم میشه. ما از پذیرش تلفن های شما معذرت میخواییم، اما امیدوار هستیم که تا آخر این یک ساعت با ما باشید. پیش از همه تفصیل خبرها را با همکارم رویا زمانی تقدیم میداریم.
با عرض سلام، در حمله ای که دیشب بر یک اقامتگاه خارجی ها موسوم به گرین ویلج در شرق شهر کابل صورت گرفت، دو خارجی و یک محافظ افغان آنان زخمی شده است. حشمت الله استانکزای سخنگوی قماندانی امنیتی کابل به صدای امریکا گفت که در حمله دیشب 4 مهاجم انتحاری کشته شدند و به نیروهای پلیس صدمه نرسیده است. از سوی دیگر، معاون اول ریاست جمهوری افغانستان در یک اقدام به خاطر حمایت از نیروهای امنیتی افغان در جمع یک گروه 300 نفری به نیروهای افغان خون اعطا کرد. عبدالرشید دوست، معاون اول رئیس جمهور افغانستان، میگوید تعهدات را که هنگام کمپاین انتخاباتی با مردم کرده است عملی خواهد کرد.
مقامات محلی ولایت بادغیس گفتند دو معلمی که از ولسوالی قادس آن ولایت اختطاف شده بود امروز آزاد شدند. آن مقامات می افزایند که گفتگوها برای آزادی 4 معلم دیگر اداره معارف بادغیس که روز سه‌شنبه از سوی طالبان اختطاف شدند همچنان ادامه دارد. خلیل نورزایی گزارش می‌دهد.
سید ضیاءالدین واثقی، رئیس اداره معارف بادغیس، می‌گوید این افراد معلمان مکتب همای خان قریه بابک در ولسوالی قادس بودند که هنگام رفتن به سوی مکتب اختطاف شدند.
اول نامعلوم بود، بعد مشخص شد افرادی که بودن طالبای به نام قماندانش به نام محمد یوسف و ملا یوسف. الان هم اون بایستیتا و مردم رفت آمد خیلی دارن، خیلی وعده جدی دارن که شاید فردا یا پس فردا اونا رو بس راه کن.
به دنبال این موضوع، مقام های محلی بادغیس یک هیئت متشکل از متنفذین و بزرگان قومی را برای بررسی این رویداد به این ولسوالی اعزام کردند. حالا در تازه ترین مورد، میرویس میرزاکوال سخنگوی والی بادغیس در گفتگو با رادیو آشنا صدای آمریکا از آزادی دو تن از این معلمان خبر می‌دهد. آقای میرزاکوال میگوید این دو معلم صبح روز پنجشنبه با پادرمیانی بزرگان قومی رها شده و قرار است 4 معلم دیگر نیز تا عصر روز جمعه آزاد شوند. اما ضیاءالدین واثقی، رئیس اداره معارف بادغیس، با تایید نسبی این موضوع میگوید تا به حال این دو معلم به ولسوالی قادس نرسیدند. با اینکه رئیس اداره معارف بادغیس ادعا میکند اختطاف این معلمان کار افراد وابسته به گروه طالبان میباشد، اما این گروه تا به حال در این مورد ابراز نظری نکرده است.
در ادامه خبرها، در اثر اصابت یک فیر آوان در نزدیکی پوهنتون سید جمال الدین افغان در اسدآباد مرکز ولایت کنر، یک نفر کشته و 6 نفر دیگر زخمی شده است. جنرال عبدالحبیب سیدخیل، قماندان امنیه ولایت کنر، به رادیو آشنا گفت که در این رویداد یک متعلم صنف 6 مکتب کشته و 5 تن دیگر به شمول 2 متعلم مکتب و 2 محصل پوهنتون زخم برداشتند. مسئولیت این آوان را که از کوههای اطراف اسدآباد پرتاب شده بود تا حال کسی بر عهده نگرفته است.
یونیسف یا صندوق وجهی ملل متحد برای اطفال برنامه 5 ساله‌ای را برای بهبود وضعیت کودکان افغان آغاز می‌کند. با گفته مقامات یونیسف، آن اداره طی برنامه 5 ساله 650 میلیون دلار را به مصرف خواهد رسانید. از جانب دیگر، در محفلی که امروز در به خاطر تجلیل از روز جهانی اطفال در کابل دایر شده بود، عبدالله رئیس اجرایی افغانستان از تمام خانواده‌های توانمند کشور خواست تا برای پرورش حداقل یک طفل روی جاده کمک کند. آقای عبدالله وعده داد که دولت برای بهبود وضعیت اطفال در بخش‌های صحت و معارف گام‌های اساسی خواهد برداشت. رئیس اجرایی حکومت افزود که اگر در بخش تعلیم و تربیت اطفال سرمایه گذاری خوب صورت گیرد، بر آینده اقتصاد افغانستان اثر بسزایی خواهد داشت.
رادیو آشنا، آشنای شما.
جان کری، وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا، به مقصد مذاکره با وزرای خارجه فرانسه و عربستان سعودی وارد پاریس شده است تا برای رسیدن به یک توافق در مورد برنامه هسته ایران آخرین تلاش ها را به کار بسته باشد. در این حال مذاکرات به سطح عالی با مقامات ایران در وینا نیز جریان دارد و دیپلمات ها سعی دارند تا قبل از فرا رسیدن ضرب الاجل روز دوشنبه به نتیجه دست یابند. وزارت خارجه آمریکا میگوید که قرار است آقای کری به هدف اشتراک در دور جدید مذاکرات میان هیئت ایرانی و 6 قدرت جهان روی برنامه هسته‌ای تهران به وینا مرکز اتریش سفر کند.
و باز هم ایران. یک شرکت ایرانی روز پنجشنبه 4 هلیکوپتر جدید ساخت آمریکا را که از طریق جناح سوم خریداری کرده است به نمایش گذاشت تا به نحو نشان دهد تهران قادر است از تعذیرات وضع شده بین المللی بران کشور فرار میکند. هلیکوپترهای نو R44 در نمایشگاه هوایی جزیره کش ایران به نمایش گذاشته شد. محمود آذین رئیس شرکت هلیکوپترهای ایران به خبرگزاری اینترنتی تنسیم گفت هلیکوپترهای آمریکایی را به قیمت گزافتر از بازار از طریق معامله گران سالس خریداری کرده است. این شرکت 25 هلیکوپتر دارد که بیشتر در تأسیسات نفتی از آن استفاده می شود.
چک هیگل وزیر دفاع ایالات متحده گروه دولت اسلامی را یک تهدید جدید فوق‌العاده بزرگ عنوان کرده گفت مشکلات امنیتی جهان در تناسب با گذشته به مراتب وسیع‌تر و متنوع‌تر است. او گفت که ایالات متحده با گروهی به مانند دولت اسلامی هیچگاه مواجه نشده بود. وزیر دفاع ایالات متحده در مصاحبه با شبکه خبری CBS داعش را یک گروه تنظیم شده، آموزش دیده، استراتژیک، خشن و بسیار ظالم خوانده بود که این گروه کاملا تمویل شده میباشد. آقای هیگل در حال این مطلب را بیان می کند که هفته قبل جنرال مارتین دمسی لیدر سیز قوای مسلح ایالات متحده به کنگرس گفت که مبارزه علیه گروه دولت اسلامی شاید طولانی تر و دشوارتر باشد.
رادیو آشنا، آینه رویدادهای افغانستان و جهان.
مشهور خبرهای جهان را از رادیو آشنا میشنوید. شیوع مرض ایبولا در اکثر مناطق سیرالیون شدید باقی مانده، اما وضعیت در کشورهای لایبریا و گینی بهبود یافته است. سازمان جهانی صحت یا WHO می گوید که در جریان یک هفته حدود 168 مورد جدید ایبولا در شهر فریتاون مرکز سیرالیون تایید شده است. نهاد بحران ایبولای سازمان ملل متحد در سیرالیون می گوید که موارد شیوع آن بیماری در حال افزایش است. آن نهاد همچنان می‌افزاید که برای رسیدگی به شیوع ایبولا در سیرالیون به پاسخ‌های سریع و هماهنگ شده نیاز است. سازمان جهانی صحت روز گذشته در گزارش گفته است که سیرالیون فقط 13% بیماران مبتلا به ایبولا را قرنطینه کرده، در حالی که شمار بیماران قرنطینه شده در گینی به 72% می‌رسد.
در واکنش به تصویب فیصله‌نامه ملل متحد پیرامون نقایض حقوق بشر در کره شمالی، پیونگ‌یانگ گفته است که آزمایش جدید اتمی را انجام خواهد داد. فیصله‌نامه ملل متحد خواهان اقدامات قانونی علیه پیشینه تخطی‌های حقوق بشری در آن کشور شده است. وزارت خارجه کره شمالی امروز طی بیانیه گفت که پیونگ‌یانگ نمی‌تواند بیش از این از 4 آزمایش اتمی اجتناب ورزد. فیصله‌نامه ملل متحد در شورای امنیت خواسته است تا کره شمالی را به زن جرایم علیه بشریت به محکمه جنایی بین المللی راجع کند. کره شمالی افزوده است که فیصله‌نامه ملل متحد مملو از اتهامات غرض‌آمیز بوده و از نگاه سیاسی عمیقاً تحریک‌آمیز است. پیونگ‌یانگ میگوید که ایالات متحده تلاش‌های را رهبری می‌کند که هدف آن تحقیر کره شمالی و کنار زدن رهبریت آن است.
و براک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده قرار است امشب در مورد برنامه‌هایش پیرامون حفاظت از مهاجرین غیرقانونی در آمریکا و جلوگیری از اخراج آنان در یک خطابه تلویزیونی به وقت محل واشنگتن صحبت کند. شبکه‌های خبری می‌گویند که رئیس جمهور اوباما یک فرمان اجرایی را که نیاز به تصویب کنگرس ندارد امضا خواهد کرد که بر اساس آن بیش از 5 میلیون مهاجر بدون سند خواهند توانست جواز کار اخذ کنند. همچنان قرار است آقای اوباما یک فرمان اجرایی دیگری را نیز تمدید کند که در سال 2012 برای جلوگیری از اخراج مهاجرین نوجوانی که در طفولیت به آمریکا آمده بودند امضا کرده بود. والدین آن افراد تحت پوشش این فرمان قرار نمی گیرند. شنونده های گرامی، رادیو آشنا در نشرات دری و پشتو تلاش خواهد کرد تا به صورت مستقیم سخنان رئیس جمهور اوباما را به نشر برساند و همراه با ترجمه سخنان آقای اوباما به سمع شما برساند. نشرات شامگاهی ما به وقت واشنگتن و صبحگاهی ما به وقت افغانستان فراموش نکنن و در او بدون شک سخنان رئیس جمهور اوباما را که در مورد مهاجرت ایراد خواد کرد به صورت مستقیم خواهید شنید. و با اینجا میرسیم به پایان خبرها تا این ساعت از رادیو آشنا سر امریکا.
رادیو آشنا، صدای امریکا.
ولی هم میپردازیم به گزارش های این برنامه. مؤسسه زندگی بهتر برای 25 کودک کارگر زمینه آموزش را فراهم میکند و رئیس اجرایی در این محفل از خانواده خواست که این کودکان را کمک کنند. از مکیه منیر در این مورد میشنویم.
رئیس اجرایی میگوید که سرمایه گذاری بالای اطفال، سرمایه گذاری بالای ثبات در کشور است. مؤسسه زندگی بهتر برای باسواد شدن اطفال روی سرک برنامه ای را آغاز کرده است که به اساس آن شماره از اطفال کارگر را برای آموزش به مکاتب خصوصی شامل می نماید. عبدالله که در محفل این نهاد اشتراک نموده بود وعده کرد که دولت در قسمت تعلیم، صحت و زندگی اطفال سرمایه گذاری می کند و دولت در این راستا قدم های اساسی را می گذارد. او گفت که وضعیت اطفال در افغانستان به صورت کل و وضعیت اطفال خیابانی به صورت خاص ایجاب توجه اساسی را می کند.
سرمایه گذاری بالای اطفال، سرمایه گذاری بالای ثبات، آینده بهتر و زندگی بهتر برای نسل های آینده.
آقای عبدالله از خانواده ها خواست که برای بهتر شدن زندگی اطفال کارگر آنها را کمک کنند و گفت که اگر هر خانواده که توان آن را داشته باشد که یک طفل را از سرک نجات دهد و زمینه آموزش و پرورش را برایش مساعد سازد، مشکل اطفال روی سرک و کارگر حل می گردد. مؤسسه زندگی بهتر برای 26 طفل کارگر زمینه آموزش و پرورش را در مکاتب خصوصی فراهم می کند. جاوید سکندر رئیس این مؤسسه به صدای امریکا گفت که آنها این پروژه را از کابل آغاز کردهند و در آینده هم در کابل و هم در ولایات ادامه می دهند و برای شمار بیشتری از اطفال کارگر که در سرک ها کار می کنند زمینه آموزش و پرورش را میسر می سازند. دو تن از اطفال روی سرک که توسط این مؤسسه زمینه آموزش و پرورش برایشان مهیا می شود به صدای امریکا گفتند:
من نامم سردار ولی است، 12 سال هستم، بوت رنگ می کنم، دیگه خسته شدیم از مکتبم میمونم. همه هر کس که مکتب میره ولد دل ما ماو میشه. حالا کار برم از مکتب میمونم، مکتب برم از کار. حالا بازم خوب است، 150 رو پا کار می کنم، 100 رو پا نان میبرم برای خانه. خانه مشکلات داریم زیاد، بیخی زیاد. از رئیس جمهور غنی میخوام برای ما کمک کنه، توجه کنه برای ما اطفال.
ما 13 ساله بلانی فروشی میکار میکنم که پیسه پیدا کنم، مکتب به خاطر چیز کنم، به خاطر کار کنم.
افغانستان از جمله 48 کشور فقیر دنیا به شمار می رود و جای نامناسب برای اطفال کارگر محسوب می گردد. در این کشور اطفال حتی از سن 6 سالگی برای به دست آوردن لقمه‌نان و کمک به خانواده هایشان آغاز به کار می کنند که بیشتر آنها مصروف کارهای شاقه می باشند. انجینیر یوسف رئیس آشیانه در مورد به صدای امریکا گفت:
افغانستان که خود از دقیق
در افغانستان در مورد اطفال کارگر کدام سروی خاص نشده است، اما در افغانستان بیشتر از 1 میلیون طفل در کارهای شاقه مصروف هستند و 6 میلیون طفل با خطر مواجه هستند.
او افزود که تنها در شهر کابل در حدود 8000 طفل مشغول کارهای شاقه هستند. به اساس آمار وزارت کار و امور اجتماعی در حال حاضر در افغانستان در حدود 2 میلیون طفل کارگر وجود دارد و به اساس آمار این وزارت از هر 9 طفل 1 طفل به دلیل فقر در این کشور دست به گدایی می‌زند.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه‌ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
پیام رادیو آزادی را از امواج رادیو آشنا صدای امریکا شنیدید. قرار است امروز براک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده برای جلوگیری از اخراج مهاجران بدون اسناد فرامین اجرایی را که نیاز به تصویب کانگرس ندارد صادر کند. شرح بیشتر را از سید عزیز الرحمن می شنویم.
موضوع مهاجرت غیرقانونی در اوایل امسال زمان به اوج خود رسید که هزاران تن طفل بدون داشتن اسناد قانونی از امریکای مرکزی وارد سرحدات ایالات متحده شدند. و هزاران تن دیگر که متولد این کشور می باشند شاهد اخراج والدین بدون اسنادشان از این کشور بودند. در طول این مدت دموکراتان و جمهوری خواهان جر و بحث‌های زیاده روی اصلاحات قانون مهاجرت کردند. مجلس سنا سال گذشته یک مسوده را تایید کرد اما مجلس نمایندگان آن را تصویب نکرد. از اینکه کانگرس در زمینه اقدام نکرد، رئیس جمهور وعده داد تا از صلاحیت‌های قانونی خود کار خواهد گرفت. او در این مورد از طریق فیسبوک با مردم امریکا مراجعه کرد.
من بعض اقدامات را از اینجا در قصر سفید اعلام می کنم تا آغاز به ترمیم سیستم شکسته مهاجرت خود کنیم.
یک سروی انجام شده توسط وال استریت ژورنال و شبکه NBC در ایالات متحده نشان می دهد که حدود 48% امریکایان مخالف حل این مشکل از طریق فرامین اجرایی می باشند و جمهوری خواهان نیز به آن موافق نیستند.
رئیس جمهور می خواهد تا برای مردمی که با رعایت اصول در قطار انتظار می کشند بگوید که من می خواهم میلیون ها نفر را که قانون را مراعات نکردند در شروع این قطار جا بدهم.
فرامین اجرایی کار بی سابقه در این کشور نیست. در گذشته رئیس جمهور جورج اچ دبلیو بوش و رونالد ریگان نیز در مورد مهاجرت از این صلاحیت کار گرفتند. اما کارشناسان میگویند این موضوع در گذشته به مانند حال پر جنجال نبود.
فکر می کنم میان جمهوری خواهان در مورد این کار رئیس جمهور خشم و غضب زیاد وجود دارد، اما اگر رئیس جمهور این کار را هم نکند این مشکل به نظر می رسد که هر دو حزب در نهایت در این مورد به موافقه دو جانبه برسند.
جاش هرنست سخنگوی قصر سفید میگوید آقای اوباما به این یقین دارد که با اصدار یک فرمان اجرایی از صلاحیت هایی که قانون اساسی برایش داده است عدول نمی کند.
رئیس جمهور اکثر می گوید باعث رئیس جمهور ایالات متحده تنها فیصله های دشوار به میز او می رسد که می تواند این یکی از مثال های آن باشد.
حدود دو سال قبل رئیس جمهور اوباما در مورد اصلاحات در قانون مهاجرت با یکی از مکاتب شهر لاس وگاس که از هر 3 شاگرد 2 تن آن هسپانوی تبار می باشد سخن زد و قرار است آقای اوباما به روز جمعه برای ارائه جزئیات پلان خود یک بار دیگر به آن مکتب برود.
رادیو آشنا صدای امریکا.
ولی هم قبل از پیشکش نمودن برنامه رازیانه که به ترویج فرهنگ رضاکاری بین کودکان اختصاص یافته است، توجه کنید به آخرین گزارش این برنامه. در حالی که جان کری وزیر خارجه ایالات متحده برای یک دور دیگر از گفتگوها در مورد برنامه هسته‌ای ایران آماده سفر به ویانا است، واشنگتن میگوید که امیدواری وجود دارد که تا در ضرب الاجل روز دوشنبه یک توافق همه جانبه صورت گیرد. یک مقام عالی رتبه اداره براک اوباما بر روز چهارشنبه تایید کرد که رسیدن به توافق تا ضرب الاجل 24 ماه نوامبر ناممکن نه، اما دشوار است. ویکتور بیتی خبرنگار صدای آمریکا در مورد گزارش دارد که برگردان دریان را از خالد مفتون میشنویم.
جیف راتکی سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده میگوید که جان کری وزیر خارجه آمریکا به ویانا برخواهد گشت تا در گفتگوهای 5+1 شرکت کند که در هفته جاری در سطح متخصصین دوباره آغاز شد. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در جریان کنفرانس مطبوعاتی روز چهارشنبه گفت که امیدوار است توافق میان طرف ها به زودی به دست بیاید.
امید ما پابرجاست تا توافق به تاریخ 24 ماه نوامبر به دست آید. ما در مورد تمدید آن حرف نمی زنیم.
بعد از توافق ماه نوامبر سال گذشته، مذاکرات بین ایران و 5 عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل جمع آلمان در مورد برنامه هسته‌ای آن کشور ادامه داشته است. در ضرب الاجل اول که 20 ماه جولای تعیین شده بود توافق به دست نیامد. اگر توافق به دست بیاید نگرانی ها در مورد برنامه هسته‌ای ایران کاهش خواهد یافت. در صورت توافق تعزیرات بین المللی بالای ایران برطرف خواهد شد. تهران امواره گفته است که برنامه هسته‌ای آن کشور مقاصد صلح‌آمیز دارد. جان کری وزیر خارجه آمریکا روز چهارشنبه در لندن با یوسف بن علوی وزیر خارجه عمان صحبت کرد که باعث رابط با ایران کار کرده است و بعد از گفتگوها وزیر خارجه آمریکا گفت که مذاکرات هسته‌ای هفته جاری با ایران بسیار جدی خواهد بود.
ما امید داریم که به توافق برسیم، ولی نمی توانیم که در مورد پیشگویی کنیم و پیشگویی هم نمی کنیم. واضح است که ایران در تمام تلاش ها با ما همکار است تا به جهان ثابت سازیم که برنامه آن کشور صلح‌آمیز است.
ولی فلیپ هاموند، وزیر خارجه بریتانیا، در مورد ضرب العجل تعیین شده 24 ماه نوامبر زیاد خوشبین نیست. در این حال تونی بلینکن، نامزد باراک اوباما برای معاونیت وزارت خارجه آمریکا، به روز چهارشنبه به کمیته روابط خارجی مجلس سنای ایالات متحده گفت که توافق در روز تعیین شده بعید به نظر می رسد. کشورهای غربی تردید دارند که ایران در صدد ساختار تسلیحات هسته‌ای است، اما ایران امواره این اداره رد کرده می گوید که برنامه هسته‌ای آن کشور مقاصد صلح‌آمیز دارد.
رازیانه برنامه از هاشم حبیب زاده. بازتاب کاستی های اجتماعی و فرهنگی، آزار و تبعیض جنسی و فکری، قیودات و خرافات سنتی و روایت سرگذشت های تلخ را از این برنامه بشنوید. درچه این برنامه برای شما باز است.
شنوندگان عزیز سلام عرض می دارم. محمد هاشم حبیب زاده هستم و با برنامه ای هفته رازیانه در خدمت شما قرار دارم. با امید از اینکه هفته که گذشت به خوبی و خوشی سپری کرده باشین و از گزند روزگار در امان باشین. باز هم با یکی از مشکلات امروزی جامعه افغانستان در خدمت شما قرار داریم و قسمی که در آغاز برنامه هم یادآور شدیم، برنامه امشب ما در مورد فرهنگ مدد رسانی، دستگیری و رضاکاری خصوصا در بین جوانان افغان است. مهمانان ما در برنامه امشب آقای ظریف رودین، مسئول نهاد اجتماعی دست کمک، آقای عزیز آصفی، رئیس مجمع هماهنگی جوانان و آقای حمیدالله زازی، مسئول مدیوتک هستند. دوستان عزیز، شما به چه اندازه در رضاکاری ها سهم می گیرید یا با نیازمندان و مستمندان کمک می کنید و چقدر در پخش و ترویج این فرهنگ نقش خود برجسته می بینید؟ فرهنگ کمک، معاونت، دستیاری و یا دست گرفتن زمان قوت میگیره که ریشه های قوی و پراگنده رضاکاری را با خود داشته باشه. در جوامع و به ویژه در جوامع فقیر، یکی از راه های رشد انکشاف اقتصادی و کاهش فقر کمک های رضاکارانه است. اما این روند باید همگیر و نهادی نباشه و اگر نباشد باید در بین مردم یک جامعه ترویج شود و بیشتر قشر جوان میتونه که در این راستا دست بلند داشته باشه. متاسفانه در افغانستان به اعتمادی یکی از موانع عمده ترویج دستیاری و کمک است. ادعاهای سوء استفاده ها و حلف و میل ها توسط برخی از افراد و نهادها باعث ایجاد و افزایش ای به اعتمادی در بین مردم شده. اما تا آنجایی که از جوانان امروزی بحث به زبان میاد، اکثرا میخواهند که بر آنان اعتماد کنند و با استفاده از دست آنها و مستمندان کمک برسانند. خب میخواهیم که بحث خود با مهمانان عزیز خود آغاز بکنیم. در قسمت اول آقای حمیدالله زازی، شما را به برنامه خوش آمدید میگم. تشکر از اینکه دعوت ما را پذیرفتین و وقت دانه در خدمت برنامه قرار دادید. بله آقا.
تشکر. ما هم مشتاقم.
بله بفرمایید.
صدای ما دارین؟
بله بله.
ما هم برای شما و برای شنوندگان برنامه شما سلام تقدیم میکنم و برای دوستایی که صدای ما را در افغانستان میشنوند شاد خوش را برشان آرزو میکنم.
زنده باشین. آقای لودین، شما را نیز به برنامه خوش آمدید میگم و لطف کردین که وقتتان را وقف برنامه ساختین.
تشکر آقای حبیب زاده. ما هم منابع خود سلامای خود خدمت شما و تمام شنونده های رادیو شما تقدیم میکنم.
زنده باشین و خوشبختانه آقای آصفی هم در برنامه با خود داریم. آقای آصفی، لطف کردین مثل همیشه همکار برنامه بودین و در برنامه حاضر شدین. از شما جهان سپاس.
خواهش میکنم. بسیار لطف کردین. جای بس افتخار از خدمت شما و هموطنان عزیز خود قرار
دارید. تشکر. تشکر شما هم. بس امروی آقای زازی آغاز میکنیم. آقای زازی، شما چی فکر میکنین که دستیاری و کمک و خصوصا کارهای رضاکارانه که در بخش کمک رسانی با مستمندان و در بخش مشکلات یک جامعه، خصوصا در بخش مشکلات اقتصادی و در محو فقر و حداقل کاهش فقر تا حد میتونه نقش بارزی داشته باشه؟
تشکر میکنم. ما فقط میخوایم که در رابطه با یک مقدار یک کوتاه روی نقش جوانان که چقدر جوانان در این رابطه همکار بوده میتونه و چقدر جوانان ما میتونیم در این مسئله تشویق و ترغیب کنیم. ما فکر میکنم که جغرافیایی که ما او را به نام افغانستان میشناسیم و فراتر از مرزهای کابل اگر ما ببینیم فکر کنیم، فرهنگ همکاری و فرهنگ معاونت و دستگیری به امر یک روزه و دو روزه نیست، بلکه در درازنای تاریخ ای در بسیاری موارد نهادی نشده و بالاخره برای یک اصل همزیستی و برای یک اصل اخلاق اجتماعی تبدیل شده. منطقه ای در تناسب بر موقعیت های جغرافیایی فرق میکنه که تولید آن مثلا چقدر در شهرها نسبت به دهات یا دهات نسبت به شهرها محسوس میشن. ضمن از این که ما برای ایجاد فرهنگ و برای نهادینه شدن امو اصل یا امو تفکر داوطلبی کار میکنیم، فقدان و فقر از این مسئولیت که ما حس میکنیم، من فکر میکنم که لازمه هایی هستن که ما گذشت از این لازمه ها و برای پرداخت برای تعریفی از این لازمه ها چی رقم میتونیم که در بوجود آوردن یا گسترش فرهنگ همکاری و فرهنگ داوطلبی که با تا چی اندازه این یا مسئولیت های اقتصادی، مسئولیت های اجتماعی و مسئولیت های اخلاقی خدا داشته باشند. شما میفهمید که همکاری ها و معاونت های افتخاری و داوطلبانه اکثرا یعنی در خصوص کارهای اقتصادی نیست، بلکه در کلوی از یک سلسله تعمیر و تزیین برنامه های سیاسی، اجتماعی و مدنی هم هستند. برای جوان ها اگر ما مشخصا بگوییم که همون تعریف پیش زمینه‌ای داشته باشیم که دو اصل باید ما فراموش نکنیم در خصوص استفاده از نیروی جوان نظر در مصروفیتش کرد. یکی ماموریت لازمی اقتصادیش هست نفکر میکنم و دیگهش هم مسئولیت اخلاقی اجتماعیش هستن. معمولا این گزینه اولش عبارت از یک عملکرد فردی هستن جهت تحقق و توسعه اقتصادی خودش به اساس نمود توانایی و درک و مهارت که دارن، ولی گزینه دومش من فکر میکنم که یک امر مشترک است در تشخیص و تعریف ارزش ها که بیشتر میتونه که اصولیت های مدنی یک مقدار بیشتر تعریف کنه. شما میفهمین که برای گسترشی از این امر و برای انکشافی از این امر معمولا حرکت های مدنی و جنبش جامعه مدنی کارزار واقع شده میتونن و جنبش جامعه مدنی یا خود عملکرد جامعه مدنی در سطح اجرایی نیستن. همیشه زمینه را برای کارهای دادخواهی و کارهای تاثیرگذاری در خصوص مثلا تطبیق یک مقدار مقوله هایی که عبارت از آگاهی عامه است، تعلیمات مدنی است، حفظ محیط زیست است، مبارزه علیه خشونت است، دفاع از حقوق و قوانین هستند، این مسائل است که این تاثیرگذار هستند و فقط شما با تطبیق از این مقوله و با کشانیدن جوانا در این اصل ها میتونین که آساس جوانا را سمت سو و جهت بدید. ولی پیش از این که ما جوانا را وارد یا این رقم تفکر بندی کنیم، یک مقدار مامنت ها و عوامل بازدارنده از این رقمی که شما محاسبه کردین و در اول گفتین بسیار دقیق محاسبه کردین، برای بسترسازی تفکر یا امو اصل همکاری باید ما زمینه از بین بردن یا مبارزه با فقر، مبارزه با سواد، مبارزه با جنگ، مبارزه با بی‌اعتمادی را من فکر میکنم امو
بله یک چیز من میخواستم بفهمم آقای زازایی که شما گفتین که نظر به موقعیت‌های جغرافیایی امی موضوع تغییر میکنه، چی فکر میکنین که آیا انگیزه به وجود آوردن و یا ترویج رضاکاری و یا کمک و یا همدستی به چی فکر میکنین که ربط میگیره؟ آیا به سطح آگاهی بلند، آیا به داشتن سواد کافی و یا امو احساسات و عاطفه که در وجود انسان موجود میباشه؟ یعنی تعیین کنندش کی است در شهرها و در مناطق دور افتاده؟
تعیین کنندش انسان ها همیشه صاحب غریزه، احساسات و تمایلات و میلان ها می باشد، ولو اگه این میلان ها و تمایلات منفی باشد یا غریزه های مثبت باشد و یا منفی باشد، بالاخره میلان ها یا خواسته هایشان با اساس گذشت زمان بروز می کنند. ولی به نظر من باعث یک فعال جامعه مدنی که کار و تاثیرگذاری جنبش جامعه مدنی را در داخل افغانستان محسوس می کنم، بلند بردن سطح آگاهی، تعریف و تشخیص کار. به طور مثال شما ببینید که کار برای صلح دو معقوله. زمان که ما از صلح صحبت می کنیم و نیاز است که صلح باید حاکم شوند، پس در قولی دو پرلل موازی به او یک پدیده دیگه هم است که او جنگ هستن، جنگ وجود داره. یعنی برای پرداخت برای جنگ خودش بالاخره یک طرف پیروزی را حاصل می کنه که صلح نیاین. ما که صلح سیاسی و اجتماعیشان صحبت نمی کنیم، اما نقش جامعه مدنی، نقش یک فعال رضاکار این نیست که این تفنگ برداره یک کار فیزیکی انجام بدن، اما نقش ازی به مسابقه یک کسی که برای دادخواهی و برای رساندن پیامی که بتانه موازین و اسلوب اخلاقی پدیده صلح را و ازار جنگ تعریف کنه و تشخیص کنه، اینه برای مردم برسانن. ما باید اول مردمی ها از لحاظ روانی وظیفه کاری که مرقمی که گفتم گزینه اولش که خودش همراه حیات میکنن، بازدارندی از این امر نباشن، ولی چونین باید برشان فهمانده شود و ترسیم شود که شما در رابطه با انکشاف یک مقدار ارزش های مشترکی که اضرار مشترک داره و فواید مشترک دارن به نمی جه. مثلا پیشتر هم گفتم که محیط زیست است، کار برای محیط زیست است، کار برای همکاری برای نیازمندان هستن و حاضر شدن برای حل بیتاری از مسائلی که در سطح قیجات برای سطح قرا و قصبات هستن. این زیادترش من نیاز دیه زیادتر در بلند بردن آگاهی آمه و در رساندن آگاهی ها میبینم که بالاخره
اینی هم مسئولیت. تشکر از شما آقای زادزی. یکی از شنوندای ما حمیدالله احسان در خط تلفن هستن، نظر آقای احسان هم شنویم و بعد از اون میریم سراغ آقای ظریف لودین که خودشان یکی از جوانان فعال هستن و در همی بخش دستیاری و معاونت و خودشان قسمه که گفتن که مسئول نهاد دست کمک است. امروز از اونا با صحبت میکنیم، ولی قبل از او ببینیم که شنونده ما حمیدالله احسان چی گفتنی دارن. آقای احسان سلام بفرمایین.
سلام عرض میکنم خدمت تمام شنونده‌ها در
اصفهان محترم. علیکم سلام.
در ارتباط با فرهنگ رضاکاری و تاثیراتش که بالای کمک خواهد تاثیر داره، ترویج فرهنگ رضاکاری در بین جوانان یک امر نهایت مبرم میباشد و هر جوان مسئولیت دارد که در رسته ای افتا کارهای پیشایده بکنند. خب، من اگر که منطقه ترویج عوی فرهنگ اسلامی یک بمپ اسلامی دارد و یک جنبه دینی دارد که در قرآن پاک فرموده و تعاونو علالبر و تقوا با کمک بیاری کنه یک دیگر را برای نیک خواهد. پس از این ما الگو گرفته در تمام ما کنیم و ثابتانیم که نه دو آخه شده اولی که یک مسئولیت ایمانی و زنی را تمام بشر شمرده میشن، پس چی خوب است که از کارهایی که از همی جامعه خود ما شروع کنیم، از جایی که کار میکنیم و در جایی که زندگی میکنیم از همی شروع کرده که شاعر چه خوب میگه که اگر بینی که نابینا و چا هست، اگر خاموش بینی که میگونا هست، پس حدیث رنگ رضاکاری میتونه که ما را در این سمسو سوق دارد.
بله، تشکر از شما. بله،
در فرنگیزی و در شعبات مختلف میتونه چی باشه. مثلا طور که در یک شهر، مثلا یک شهروان دادی زندگی میتونه که با برداشته که یک معانه مسئولیت ایمانی وجدانی خود را ادا بکنه و بتونه که فرق بین راه و چهار به تمام شهروندان نشان بده که اینمی میتونه که یک مسئولیت وجدانی انسان میباشه. یا میبینه که یک شخص به یک گمراه اونا را میتونه که از اینمی گمراهی تو قصو بکنه به طرف راه نیک این مسئولیت وجدانی هر انسان است که باید تمام جوانا توجه و جدیت
بر کار داشته باشه. بله، تشکر از شما آقای حمیدالله احسانی. نظر شما را گرفتین، لطف کردین. شنونده عزیز، شما شنیدین که آقای حمیدالله احسان که از کابل تماس گرفته بودن، اونا گفتن که یعنی هیچ کاری که به صورت مثلا برای کمک با دیگران و یا معاونت با دیگران انجام بیابه، خردی و بزرگی و یا کوچکی و کلانی نداره. یعنی کوچکترین کمک که اگر شما میتونین از او حذر نکنین و فکر نکنین که او کمترین کوچک است، یعنی کمترین کمک است. دوست دیگه ما حمیدالله احسان الله حمید نوشتن که یک خاطره، گفتن من همیشه با اشخاصی که به کمک ضرورت داشتن تا حد توان کمک میکردم و میکنم و حتی با کسانی که در زندگی یک بار با ایشان میدیدم و همچنان وقتی به کمک ضرورت داشتم، اشخاصی که با من کمک کردن که در زندگی هیچ شناختی با من نداشتن. دوست عزیز، یکی از پیام های دوست ما بود که در صفحه فیسبوک نشته بود. حالا میریم سراغ آقای ظریف لودین. آقای لودین، شما این نهاد را که ساختین و ایجاد کردین و تا جایی که من خواندم در سال 2009 فکر کنم میری ایجاد کردین، چی انگیزه باعث شد، چی فکر کردین و چگونه بالاخره به این تصمیم گرفتین که باید چنین یک نهاد را که تمام کارش بر اساس رضاکاری است و تمام فعالیتاش برای کمک و همکاری و همزیستی است، ایره بالاخره به پای ساده بکنین و فعال بسازین؟
بسیار تشکر آقای عزیزاره. قبل از اینکه مشخص روی برنامه بنیاد اجتماعی دست کمک صحبت کنم، فقط میخوایم یک نقطه کوتاه‌تر در ارتباط با همین موضوع جوانا و چینا و جوانا سهم داشتن میتونن باشن، فقط یک نقطه میخوایم عرض کنم. مثلا به نظر همین دیدی که بنیاد ما دارن، جوان ها یکانه نسل هستن که اینا یک رابطه بسیار قوی با نسل قبلی و نسل آینده خود دارن، یعنی بسیار پر نفوذ هستن. و اگر ما دیده باشیم همیشه در تاریخ فرهنگایی که ایجاد شده و ابتکاراتی که صورت گرفته از طرف جوانان صورت گرفته، و سوالی که باید اینجا کرد ای است که چرا باید کمک کرد. و اگر اوکی ای امو موضوعی است که همیشه ما در برنامه خود از جوانان در ابتدا همین سوال هم میکنیم که یعنی وقتی که جوان می با ما همکار می خواد باشد چرا. و اگر دیده شد که برادر ما قبل از دید اسلامی یا از دید اجتماعی و حتی از دید افغانی هم ببینیم، بیشترین مسئولیت ها همیشه به جوانان سپرده شده. و چون زندگی بشر یک زندگی تمدن و اجتماعی تعریف شده، پس به او خاطر ما همیشه این یک میبینیم که جوانان باید همیشه کمک کنن و فعال باشن، چون اونا نیروی بیشتر دارن، انرژی بیشتر دارن و مستحکمتر بیتن باشن. و میخوایم حالا روی برنامه بنیاد اجتماعی دست کمک یکم براتون معلومات بدم. یک ضرب المثل مشهور انگلیسی است، میگن که اگر بر یک شخص شما یک ماهی بدهن، ای به این معنی است که او را شما یک وقت نان میدین. و اگر بر یک شخص شما ماهیگیری را یاد بدین، پس به این معنی است تا زمانی که او زنده است پس میتونه خودش ماهیگیری کنه و زندگی خود را پیش ببرن.
بفرمایید.
بله، مشنوید. بنیاد اجتماعی دست کمک تقریبا در سال 2009 با کمک یک دوست ما که دو نفر بودیم در کابل تأسیس شد. و بنابر دو هدف بود، یکی دلایل شخصی که خودم داشتم که این بنیاد باید ایجاد شود و ما قسمی که تمام افغان ما میفهمم که مشکلات دیدن، اما قسمی که ما خودم مشکلات در زندگی خود دیدیم و اعضای فامیل ما دیدن و دیگر افغان ها در مهاجرت ها دیدن، همین قسم ما میخواد در وطن خود وقتی که بعد دوباره برگردم باعث یک کمک حداقل به یک افغان خود بوده باشم. به می مفکوره ما تانستم که یک دوست دیگه خود پیدا کنم که هم به می مفکوره بودن و تقریبا سال 2009 اولین بار ما یک کمک بسیار کوچکی فقط با یک فامیل کردیم و بعدا ما دو دوست نشستیم با همراه خود و فکر کردیم که چه قسم میتونیم این برنامه را ما کلانتر بسازیم و بعد ما آساسا دعوت کردیم دوستای دیگه خودم و این حلقه فقط قسمی که شما قبلا هم گفتیم که در این موضوعات کمک و موضوعات اجتماعی و موضوعاتی که خصوصا موضوع پول مطرح باشم موضوعات اعتماد زیاد مطرح میشه، به خاطر ما فقط خواستیم که حلقه خود مشخص و مرتبط با دوستای خود نگارشته باشیم و نام گذاشتیم بالای این بنیاد اجتماعی دست کمک و این بنیاد ما روی سه هدف مشخص ایجاد کردیم. هدف اول ما ایجاد محیط رضاکاری در خود افغانستان بود که ما جوانان را تشویق کنیم که اونا رضاکارانه کار کنند، یعنی رضاکار باید باشن. دوم ایجاد فرهنگ کمک کردن بود. او ضرور نیست امیال ما امی شعار ماست که ضرور نیست که یک نفر میخواد کمک کنه باید اونا بیان از طریق بنیاد اجتماعی دست کمک کنن، اما وقتی که ما بتانیم که تغییر ذهنیت بکنیم با یک فرد و او را وادار به این بسازیم که او ذهنن و خودش بپذیره که با یک و یک بیوازاد و یا باید غریب کمک کنه، پس این فرهنگ ما ایجاد کرده ما به هدف خود رسیدیم. و سیم هدف ما ظرفیت سازی فامیل ها بود، فامیل های بیوازاد که برای ما معرفی می شد. ما برنامه های مختلف داریم که برنامه های ما اولین برنامه‌ای که ما داشتیم ایجاد شغل بود برای فامیل های بیوازاد. وقتی که برای ما یک فامیل بیوازاد از طریق یک دوست یا همسایه یا همکار معرفی می شد، ما در ابتدا می رفتیم و فامیل یک به شکل سروی می کردیم، اونا را می دیدیم و کوشش می کردیم که در مو فامیل یک عضو شم یا اعضایش ما پیدا کنیم که ما برزو بتانیم ایجاد یک شغل کنیم که اونا بتانن با پای خود استاد شدیم، چون ما نمی خواستیم که یک نفر ما کمک کنیم که او بار دوش جامعه و بار دوش خود و فامیل خود بگرده و همیشه متوقع از ما باشن. فایلات های کوچک کوچک ما برای فامیل ها ایجاد می کردیم، نظر به امکاناتشان که ما می دیدیم که اونا چی کرده می تانیستن. یک بسیار کوچک شروع کردیم، می تانیم یک کارتاس فروشی شروع کردیم، کتاب فروشی شروع کردیم، ترکاری فروشی شروع کردیم، جوس فروشی بود و همین شکل ایجاد نجاری های کوچک بود که ما برای فامیل ها کردیم. در زمینه در پالی زوج کار بعدی که ما با مو فامیل می کردیم، می دیدیم که اگر طفل دارن دختر پسر ما اونا را زمینه تعلیم و تحصیل برای اونا فراهم می ساختیم که اونا را در مکتب شامل می کردیم، مصارف مکتبشان را می داریم و تمام امکاناتی که لازم بود که در حد توان ما بود برشان ایجاد می کردیم. و بر علاوه از اون ما کوشش می کردیم که امکانات تداوی را هم به مریضا داشته باشیم. بعد فامیلایی که برای ما معرفی می شدن که اونا از نگاه شغل یک فعالیت می داشتن اما امکانات تداوی عوض فامیل خود نمی داشتن، باز ما بعدا می رفتیم امو فامیل مشخص برنامه تداوی شروعی کار می گرفتیم و اونا را هم تداوی می کردیم. به این ترتیب ما برنامه مختلف دیگی داشتیم که مواد خوراکه کمک کردیم، برنامه های لباس عید داشتیم و لباس های زمستانی داریم که
بله. سر پروژه های بعدیتان اجازه بدین آقای لودین، سر پروژه های بعدیتان اندک بعدتر صحبت میکنیم. یکی از شنوندای ما آقای سید مصطفی صدیقی در خط تلفن هستن، منتظر هستن، زیاد وقت میشه، نظر از اونا رو بشنویم و بعدا میریم سراغ آقای آصفی که چگونه میتونیم کمی جوانایی که به شکل پراگنده در داخل کابل و همچنان در بلایات مصروف کمک و به اصطلاح کارهای داوطلبانه هستند، بین از اینا یک هماهنگی ایجاد شود تا اینا بتانن امی حرکت و یا جنبش را که آغاز کردن این بتانه بیشتر قوت بگیره و بیشتر ریشه هایش عمیق‌تر شود. آقای سید مصطفی صدیقی سلام بفرمایید.
سلام به شما و سلام به تمام شنوندگان عزیز شما. تقدم خوب است که برنامه شما هم کمک برای جوانان هست. ببین ما در کشوری وجود داریم که تای 12 سال است، باور بکنه که از جوانا در داخل افغانستان به مثل ابزار استفاده شده کمک وجود ندارم. جوانایی که 16 سال اینا تحصیل میکنن، بعد از فراغت تحصیل اینا فارغ میشن بیان که مامور دولت شون، باور به خدا بکنه که برای یک حکومت فاسدی که اینا را هیچ جای استخدام نمیکنن، هر روز اینا پشت دروازه و دروازه یا سرگردان هستن. این جوانایی هستن که نیاز به کمک داره. خداوند میگه که انی احسنتم احسنتم لانفسکم و انی اساتم فلاحا. ببین حکومت افغانستان تا 12 سال مثل ابزار برای جوان ها استفاده شد. از این جوان ها اگر در پلیس شهید میشه جوان است، اگر در اردو شهید میشه جوان است، اگر در امنیت شهید میشه جوان است، ولی تا هنوز ما ندیدیم که تا 12 سال حکومت افغانستان نقش جوان ها بیشتر ساخته باشند و برای جوان ها کمک کرده باشند. این حق مسلم همه کس است، باید که ما کوشش بکنیم که برای جوانای افغانستان دستشون بگیریم، کمک بکنیم. نیاز داره. مردم افغانستان 90% دچار بحران اقتصادی هستن. باور بکنید که محصلینی که درس میخوانند در دانشگاه ها، اینا بسیار به حالت خراب درس میخوانند در دانشگاه ها. اینا مجبور هستن که با امو پولی که بسیار ناچیز ره که از طرف فامیل برای اینا روان میشه، با امو پرده خود بکنن در لیلی ها. اینا باور بکنه که نصف شکم اینا سیر است و نصف شکمشون هم گرسنه.
بله، تشکر از شما آقای سید مصطفی صدیقی. نظر شما را گرفتیم. حتما در این رابطه نظر آقای زازه داشته باشیم. بله، قبل از اون میخواییم از آقای آصفی پرسان بکنیم که آقای آصفی چطور میشه که همی جوانایی که به شکل پراگنده در نهادهای مختلف خرد و کوچک میخواین که یک کمک کنن برای مردم، میخواین که در جامعه خود به اصطلاح مؤثر واقع شون، چگونه میشه که یک هماهنگی بین اینا ایجاد شود؟
بسیار بزرگواری کردین. اجازه بده قبل از اینکه خدمتتون نظریات خود را بکنم، شما یک موضوع بسیار حساس که نهایت جامعه ما به او ضرورت داره مورد بحث قرار دادید که جنان آی اهمیت است. ثانیا اگر لطف بکنین من اجازه بتین، متاسفانه جنگای گذشته، حادثات گذشته و بحرانهای گذشته که ما در افغانستان داشتیم، متاسفانه همی فرهنگ یک مقدار در بین ما پایین تر ساخت. من نمیگم که تمام مردم افغانستان بالخصوص جوانای افغانستان معتقد به کمک و دستگیری نیست، اما متاسفانه چون خشونت بعض اوقات به جامعه ها وارد میشه، این سبب فرار بعضی از عوامل خوب اجتماعی میشه و آنچه دستگیری یا فرهنگ کمک را میگین یک قرارداد اجتماعی میان بشر و جامعه ایش هست که زندگی میکنه. ما بله دقیقا خدمت شما بینیم به سوالتان، ما تعداد زیادی از جوان ها را در سر تا سر افغانستان داریم که آماده به این است تا بتانن به نحو مؤثر تمام شوند و بتانن به جامعه خود خدمت بکنن. متاسفانه که در این اواخر یک مقدار با ایجاد پروسه های اینجو اینا، حتی استفاده همی دستگیری ها به نحو با یک تعریف اقتصادی به میان آمد و به نحو پروژه‌ای شد. مثلا یک کار به نام رضاکاری پیش میبرن اما به نحو پروپوزل ساخته شده و اگر مقدار پول گرفته شده و به اینا. خب بله، در جامعه مدرن با بخشیدی یک اصل عمده است، ولی جامعه فقیر مثل افغانستان این چه کارها نیست و متاسفانه او فرهنگ چهار کلان دستگیری را که کشورهای دیگه پیشرفته دنیا داره، بین ملت‌های دیگه وجود داره، ما با دلایل قبلا خدمتتان عرض کردم نداشتم. اما تصور میکنم که امروز جوان افغانستان بزرگترین مسئولیتش ایست که چطور میتونه همچون فرهنگ در جامعه خود نهادینه بسازه، نه تنها نهادینه بلکه سیستماتیک پیش بره، از یک جوان به جوان دیگه، از جوان به جوان دیگه تا مؤثریت قابل لمس به جامعه خود بده، که متاسفانه هنوز به او اندازه که باید باشه نیست. خب یکی از دلایل میتونیم فقر عنوان بکنیم که
بله، اگر مشخص در این رابطه صحبت بکنیم آقای آصفی که بعض جوانای وجود داره که اونا هیچ گونه کمکی را از کدام برجه خارجی و یا هم داخلی به دست نمیارن و فقط از امو عواید شخصی خود میخواین با مردم کمک بکنن، ولی به شکل پراگنده هستن، اگر مختصرن کوتا، وقت برنامه بسیار کم مانده، کوتا بگوین که چطور میشه که یک هماهنگی بین اینا ایجاد شوه؟
خب یکی از راههایی که میتونه بسیار کار بده تبیس نهادهای اجتماعی، نهادهای جامعه مدنی فعال در افغانستان است تا بتونه همین توده ها را کنار هم جمع بکنه و یک بسترسازی بکنه که برادر عزیز ما در اول فرمودن، یک بسترسازی صورت بگیره برای ایجاد یک تحول بزرگ تا همگی خود در او بدنه احساس بکنن که بله ما در این قبال یک مقدار فعالیت ها را قبلا هم داشتیم و از برادر ما لودین صاحب که شنیدم انصافا فعالیت های بسیار نیک خوب داره، امیدوار هستم که در آینده بتانیم با هم به تماس باشیم تا به نحوه بتانیم این هماهنگی ها را بین خود ایجاد بکنیم، چون یک تعداد زیادی از این تعداد جوان ها چون از بطن جامعه ما به میان آمدیم، نزد ماست، نه تنها در کابل بلکه در ولایت، یک تعداد نزد از این هاست. اگر یک نحوه همه ماهنگی میان نهادهای جامعه مدنی در این قبال صورت بگیره و این به نحوه یک فرهنگ مبادل شد و بر افغانستان جدا میتونه مؤثر باشه.
بله، با امید از اینکه هماهنگی بین
نوه هماهنگی میان سازمان های جامعه مدنی است که فعالتر به اقبال کار میکنن و میتونن که ایره به نحو یک فرهنگ ایجاد بکنن.
بله، با امید از اینکه بین شما هماهنگی بیشتر شوه و آقای لودین هم در برنامه شنیدن که امرای آقای یوسفی اگر تماس بگیرن میشه که کمک های شما بیشتر و بهتر و به وجه احسنترش انجام بیافه. آقای زازای، یک موضوع که میخواستم شما هم به بحث بگیرین و مختصرا اگر معلومات رابطه این که همیشه در افغانستان زیادتر افراد هستند که منتظر هستند که بایشان کمک صورت بگیره، حتی افراد هستند که اگر میخواین کدام کار را آغاز هم بکنن به یک نفر ضرورت داشته میباشن، یک به ارگان ضرورت داشته میباشن که به اصطلاح اونا را کمک بکنه و اونا را یاری برسانه. و قسمی که دوست ما زنگ زدن اونا گفتن که حکومت افغانستان با جوانان هیچ کاری نکرده. خب در افغانستان اگر یک موضوع بسیار عمده را که در حکومت افغانستان وجود داره و در افغانستان وجود داره، فرصت های رایگان تعلیمی و تحصیلی در تاسیسات تعلیمی و تحصیلی افغانستان است که خودش یک مشکل بسیار عمده جوانان امروزی حل میکنه. شما نظر شما در این رابطه چیست؟ آیا حکومت میتونه بیشتر از این با جوانان کمک بکنه و یا هم جوانان رسالت جوانان پس در ساختار یک حکومت و یا دولت چی است و چگونه میتونن که بدون از اینکه بار دوش حکومت باشن خودشان به پای خود ایستاده شوند؟
ما فکر میکنم که ما نباید بار ملامتی را بیشتر به گردن نظام و نظامی که هنوز هم مشکلات خود داره، نظامی که وابستگی های اقتصادی و نبود ثبات در عرصه های مختلفش موجود هستن که ما چنین تقاضاهایی را داشته باشیم. انصافا اگر بگویم این رقمی که من گفتم، من بیشتر فعال مدنی هستم و با متفکر مدنی بر تمام قضیه هایی که در داخل کشور جان میگیره فرده میشن و او مورد استفاده قرار میگیرن، ما میبینیم همیشه ما نظارت های خود داشتیم، همیشه در موارد مختلف ما دادخواهی های خود داشتیم و شدیداً از برنامه های دولت انتقاد کردیم، ولی تا جایی که من میبینم به بعد 12 سال اخیر بهترین نوع از فرصت ها برای، یعنی زمانی بوده که برای جوانان این فرصت ها مساعد شدن. شما اگر به وزارت خانه ها، به موسسات، به شرکت های شخصی و خصوصی، به کمپانی های تلیکامونیکیشن، به سیستم های بانکداری برین، این نسل جوان است، همون نیو جنریشن که میگن، نسل جوان است که اینا رو رهبری و مدیریت میکنن. من فکر میکنم که نقش جوانان و این که جوانان در کجا حضور دارن، از میز رئیس جمهور افغانستان گرفته تا یک دوکاندار که یک فرصت و زمینه کار و زمینه استفاده از مهارت ها و داشته هایش برش مساعد شدن، در بسیاری موارد متاسفانه یک سلسله مشکلات موجود است که افغانستان هم در بسیاری مسائل و در بسیاری قضا و سیستم سازی و نظام سازی نو بودن. جامعه جهانی، یکی از خواستهای جامعه جهانی ظرفیت سازی نیروی بشری و قوای بشری در داخل افغانستان بود که او هم در برگیرنده پوانتون ها، در برگیرنده مکاتب و در برگیرنده موسسات تعلیمی بود که امروز به روی میلیون ها جوان و اطفال باز هستن. من فکر میکنم که این خودش یک مقدار در ظرفیت سازی و در انکشاف و توانی افعالی که فردا میره به طرف جوان شدن و جوان شدن که میره به طرف رهبری و به طرف مدیریت بسیار کاری.
بله تشکر از شما آقای زادزی. وقت برنامه متاسفانه فقط چند ثانیه بیش نمانده، فقط یک دقیقه دیگه وقت داریم. آقای لودین اگر شما بگوین که پروژه هایی را که روی دست دارین چی هست و چگونه میشه که شما کمک دریافت کنین تا کمک هایتان بیشتر شود، فقط 45 ثانیه وقت دارین.
خب ما داول میخوام از آقای یوسفی تشکر کنم و انشالله حتما ممنونشون به تماس میشم به خاطر همانسازی برنامه بعدی ما، و ما میخوام که برای متنه خود پیام داشته باشم و این که اونا میتونن که از طریق فیسبوک و یا صفحه اینترنتی که ما داریم امرای ما به تماس شوند با نام Helping Hand Society. و ما سه برنامه مشخص برای زمستان داریم، برنامه جمع‌آوری لباس‌های زمستانی مستعمل هموطنان ما هستند که اونا میتونن امرای ما از طریق فیسبوک و یا صفحه اینترنتی ما امرای ما با تماس شون و لباس‌هایی که اونا استفاده نمی‌کنن بر ما امرای ما شریک بسازن که ما اونا رو به کمپا و فامیلای بی‌وزاد که داریم امرای اونا شریک بسازیم. و مواد سوخت برنامه داریم که برای فامیلای بی‌وزاد ما برنامه مواد سوخت داریم که براشون مواد سوخت زمستانی میگیریم. و ضمناً در همین پنجشنبه آینده که پیش روی داریم ما یک برنامه داریم که به خاطر مشخص تداوی یک دختر به نام ناهیده.
تشکر آقای لودین، متاسفانه که وقت برنامه ما به پایان رسید. از شما تشکری میکنیم، از آقای یوسفی و همچنان از آقای حمیدالله زازایی که دعوت ما را پذیرفتین و در بحث امشب ما اشتراک کردین. شنونده عزیز، اگر میخواین که در مورد مشکلات شما صحبت بکنیم پس با ما در صفحه فیسبوک ما رفته facebook.com/raziana مشکلتان را بنویسین تا در رابطه بحث بکنیم. تا هفته های بعدی، خدا نگهدار.
درد ما قصه ما، غم ما غصه ما، درد ما قصه ما، غم یک فرد نی، یک خانه نی، یک کشور ماتم دار است، غم ما بسیار است، غم یک کشور ماتم دار است، غم یک ملت ماتم دار است، غم ما بسیار است. طفل افغان در تبنگ بردوش، طفل افغان در تبنگ بردوش، جلوه رنگ گذران می ایستد، زاری و ناله کنان می گوید، بخره ساده خود را بخره، بخره ساده خود را بخره، بخره ساده خود را بخره. پدرم گم شده و مادر من کشور ما بسیار است، غم ما بسیار است. پای قصر بلند بالا، پای قصر بلند بالا، کودک با تن بیمار و نهی، لای خاشاک میانه کوچه، کتی خالی و پس مانده نان می پالد، کتی خالی و پس مانده نان می پالد، کودک غم زده در کشور ما بسیار است، همه
باشه همه دنیا برسد کو صدای که بگوشه همه دنیا برسد قصه غصه ما تا بر سریا برسد عرض بیچارگی ملک با مولا برسد زحمت بندگی و لطف خدا در کار است زحمت بندگی و لطف خدا در کار است کودک غم زده در کشور ما